الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما هنوز از فضای میلاد آقا امام زمان علیه السلام خارج نشدیم و خودمون رو هنوز در مناسبت میلاد مسعود امام زمان علیه السلام میدونیم، لذا خوبه که بحث انتظار رو که نافرجام مون جلسه قبل و به انتها نرسید و به یه جمع‌بندی دقیق تری نرسیدیم بپردازیم، این جلسه اون بحث رو مقداری ادامه بدیم. اولا که ماها خیلی از اوقات با مسئله انتظار و حکومت آقا امام زمان علیه السلام و جامعه مهدوی تعارفی برخورد میکنیم، تزئینی یا فوقش عاطفی با مسئله حکومت آقا امام زمان برخورد میکنیم. البته با حکومت آقا امام زمان هم ما عاطفی برخورد نمیکنیم، با شخص خدا آقا رابطه عاطفی معمولا میبینید که داریم. شما از کجا به این قضاوت رسیدید که ما تعارفی برخورد میکنیم با حکومت آقا امام زمان علیه السلام؟ شما فرض بفرمایید بنده از کره ماه تشریف آوردم، مشرف شدم خدمت شما و باید ببینم که این آقایون با حکومت آقای امام زمان علیه السلام تعارفی برخورد میکنم یا نه، کجاها برم بررسی کنم؟ یکی کتاب درسیاتونو بیارید ببینم، کتابای دانشگاهی، معارف اسلامی، دبیرستان، راهنمایی، کتابای مطالعاتی، خیابون ارم، کتابخونه های مختلف، اندیشمندان چقدر کتاب نوشتن، چی دارید؟ من الان بحثی که امشب خدمت شما عرض میکنم، هر کدوم از شما راست میگه بره 10 تا کتاب درباره این موضوع پیدا بکنه. البته بنده به 5 تاش هم جایزه میدم. خب این دیگه شاخص خوبیه دیگه، دلیل خوبی هستش که ما ها از دم تعارفی برخورد میکنیم. دیگه نباید با قصه حکومت آقا امام زمان تعارفی برخورد کرد. حالا تعارفی برخورد کردن چیه؟ تعارفی برخورد نکردن چیه؟ و بعد چرا نباید تعارفی برخورد کرد؟ 2 تا دلیل داریم برای تعارفی برخورد نکردن، ضرورت جدی گرفتن حکومت آقا امام زمان. یا بگو حکومت آقا امام زمان، یا بگو جامعه مهدوی، یا بگو فصل ظهور، نمیدونم هر اسمی که دوست داری بگذار، ما باهاش نباید تعارفی برخورد بکنیم. چرا؟ دلیل اولمون این استش که این دلیل اول رو قبلا با هم دیگه به یه مناسبت‌های گفتگو کرده بودیم اشارتاً. ما حرف حق در دینمون زیاد داریم، حقی که اجرا شدنی است در بستر جامعه، درسته؟ منتها این حق رو در مقابلش یه حرف میان میزنن، اونم این که این اجرا شدنی نیست، مشکلاتی در سر راه اجرای این حق وجود داره. مشکلاتی رو که بیان میکنن واقعا کمرشکنه، اصلا ساده نمیشه از کنارش رد شد. من یه دونه از این مشکلات رو عرض میکنم، بعد سند تاریخی هم میارن. شما بخواید بحث بکنید بهشون بگید که نخیر ما دلیل داریم که این مشکلات رو میشه برطرف کرد، میگه آقا حرف نزن برای من. چرا تا حالا نشده؟ چرا اسلام تو تا حالا اجرا نشده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فداش بشن بوده، رسول گرامی اسلام تا حالا فداش بشن بوده. این چه حکومت نبوی است که یک روز بعد از وفاتش دوام پیدا نمی کنه در وسیله بلا فصلش و جانشین تعیین شده است؟ اسلام اینجوریه؟ اسلام اینجوریه که رهبرش از دنیا بره؟ به قول خداوند متعال در آیه کریمه قرآن، شما تا پیامبر اسلام از دنیا بره برمیگردید به اعقابتون دوران جاهلیت، و برگشتن به اعقابشون دوران جاهلیت. اسلام اینه؟ از نظر تاریخی حرفشون محکمه، اونایی که ایراد میگیرن. از نظر نظری هم حرفشون همچی شل نیست، سخت جواب دادن. بحث نفاق رو چون ما قبلا داشتیم، بحث نفاق رو با هم بحث به عنوان مثال عرض میکنم که میگه آقا یه جامعه دینی وقتی حاکمیت دینی پیدا بکنه نفاق توش پدید میاد، نمیاد؟ میخوای به زور مردم چادر رو سرشون کنن، به زور نماز بخونن، به نماز نخونن که تو بیرونش میکنی، که پست حساس بهش نمیدی، نفاق پدید میاد یا نه؟ البته خیلی دائره مشکل نفاق وسیع تر از همین یکی دو کلمه است که یک کسی بیاد الکی حجاب داشته باشه به خاطر تحمل مردم، به خاطر جامعه. انواع پیچیده نفاق، این صدای بلندگو رو کم بکنید من بتونم داد بزنم. این بدونم صدای بلند میگه آقا آروم صحبت کن. ما هم گاهی از خود میخوایم داد بزنیم که مردم اعصابشون خرد میشه. انواع پیچیده نفاق یکیش این هستش که آقا طرف میبینه اسلام حاکمه، یه جاهایی از اسلام رو نمیتونه بپذیره، اما به مخیلش خطور نمیکنه بگه اسلام چی، کشک چی، به مخیلش هم خطور نمیکنه، جرأت نمیکنه. اینقدر اسلام سیطره داره، اینقدر اسلام حاکمیت پیدا کرده، این تسلیم اسلام میشه، مؤمن به اسلام نمیشه. اقتدار اسلام خیلی ها رو تسلیم میکنه. مسلمان که در آیه قرآن فرمود نگید ما ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده، شما مسلمونید مؤمن نیستید. سر قصه علی ابن ابی طالب معلوم شد که اینا مسلمونن، مؤمن نیستن، تسلیم شدن. اگه آب پیدا بکنن شنا که بلدن، هیچی قواسی هم بلدن، زیرابی میرن نیم ساعت بدون اکسیژن اونجا بالاخره در و گوهر جدا میکنن. معلوم شد که اینا دنبال فرصت میگردن. تسلیم شده بودن به عظمت اسلام، مسلمان نشده بودن به خود، به دین خداوند متعال، مؤمن نشده بودن، باورشون نیومده بود. این نتیجه اسلام دیگه. تو اسلامو بردار حاکمیتشو، بذار مردم راحت باشن. یه کسی اگه میخواد مخالفت بکنه مخالفت بکنه، بذار واقعا برسه به این نکته. رفقا الان یه نوعی از بیدینی که در دبیرستانهای ما، دبیرستانیها با صفاترین آدمهای روی زمینن، یعنی با صفاترین بندگان خدا، چون قبلش که بچه‌ن حساب نمیشن و صفا و غیر صفا، بعد تو دوران دبیرستان آغاز آدمیت هست و کمال بشری، اونجا با صفاترین دوران تو دبیرستان دیگه. گناهایی که بین دبیرستانی های ما رواج داره خیلی هاش مال جمهوری اسلامیه. آقا در وضع انقلاب میزنی ها میدن آقا ما بزنیم چش کار شده ما بزنیم که کسی جرأت نمی کنه به ما ایراد بگیره، حالا کس دیگه نزنه، ما بزنیم تضعیف نمیشه. چرا؟ این طرف ممنوعیتی که جمهوری اسلامی برای بسیاری از گناه ها پدید آورده، این فکر میکنه یه خبریه، با شیرجه میره با مغز میخوره کف استخر نیم متری. بابا اینجا که جای شیرجه رفتن نبود که، چیزی نیست. میگه آخه تو ممنوع کرده بودی، من فکر کنم یه خبریه. مشکل جدی ماستا. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ بگیم حاکمیت اسلام رو برداریم؟ آقا فساد رو بعضی ها پیشنهاد میکنم، یا فساد رو آزاد بگذارید، بی حجابی رو رها کنید،
مثلا حالا حجاب تو نمونه اجتماعیه، ما نمیخوایم در مورد مسائل زنان صرفا صحبت بکنیم، هرچند اون موضوع هم موضوع پر اهمیتی است که باید بهش پرداخت، ولی چون یکی از مظاهر مهم و نمایان فساده در یا دینداریه در موردش میخوایم صحبت. حجاب آزاد بگذارید، خیلی ها میخوان بی حجاب بشن، مردا مشخص میشه، اون وقت یه نفر صبح باید تصمیم بگیره امروز با حجاب بره یا بی حجاب، مجبور میشه یا منطق دینی خودش رو قوی بکنه یا اون ور میره چوبش رو میخوره سرش میخوره به سنگ بر میگرده توبه میکنه خلاص. خیلی جدی این حرف رو میزنن. میگفتش که من داشتم توی یکی از شهرهای آمریکا عبور میکردم، بعد توی یکی از منو گفتن که بیبریم توی محله‌های مثلا خیلی زشتیه از اونجا عبور بدم. بعد دیدم کنار خیابون یه آقای جوان کشیشی ایستاده یه کارتهایی رو میده دست مردم. گفتم این دیگه که این خیلی آدم متینیه، قیافش به این محله نمیخوره. گفت این کنار خیابون ایستاده داره کارت هایی میده، تو این کارت ها مردم رو نصیحت میکنه که فساد نکنید، گناه نکنید، این کارا بده، این کارا بده، این کارا رو نکنید، و اگه خواستید توضیح بیشتر یک شنبه بیاد کلیسا ما اونجا حالتون رو بگیریم، یا مثلا بالاخره حال بده. اون کار خوش میکنه، اون کار خوش بغلش مغازه فساد آدم فروشیه، این هم کنارش وایساده دین داره تبلیغ میکنه. می تو کارتو بکنم کار دیگه، اونجا یا رومی روم یا زنگی زنگ، کسی هم علکی عوض نمیکنه. خیلی از این جوونا که گناه میکنن اگر ببرشون اروپا حالشون از بیدینی به هم میخوره برمیگردن. بناس انشاءالله چند تا اتوبوس ما هماهنگ کنیم ببریم ملت اروپا، یعنی یه عده‌شون ممکنه دیگه بر نگردن ولی یه عده‌شون با تقاطر بر میگردن. من سراغ دارم، یعنی اونجا آدم میره بعضیشون صریحا میگن. یه آقای دکتری رئیس دانشگاهی به من میگفت که من تو انگلستان بودم دعای کملم هیچ شب جمعه دعای کملم ترک نمیشد، اما اینجا تو این چند سال 7 8 سال بود اومده بود، گفت تو این 7 8 ساله یک بارم نرفتم جلسه دعای کمیت. شما حاکمیت وقتی بدید به اسلام مشکل نفاق رو چیکار میکنید؟ نفاق از انواع مدلاش، نفاق خداگاه، نفاق ناخداگاه، نفاق اخلاقی، نفاق اعتقادی، نفاق سیاسی، نفاقای متعدد. حاکمیت دینی مشکل نفاق رو داره، حاکمیت رو بردار تا مشکل نفاق برداشته بشه، بعد ما شما بحث بکنید. نه ما می شود نفاق داشته باشیم ولی درست می شود، بعدن درست می شود، کوکو این بعدن تو فداد بشم، حالا که درست نشده شدنی نیست اصلا، به عقل جور در نمیاد، هر جور حساب بکنی نمیشه. بحث بکنید، میگه من حوصله بحث ندارم، الان که کسی حرف گوش نمیده که محکمترین دلیل برای اثبات امکان یه چیزی چیه؟ وقوعشه. ها؟ وقوعش نشون بده ببینم. چون با بزرگترین ابرقدرت‌های دینیتون نتونستید برقرار بکنید، روز به روز این غربت بیشتر شد، کار به غیبت کشید، حالا اومدی میگی من کسی هستم؟ خب نمیشه دیگه آدم باور بکنه. اگر کسی اومد از این حرف، یه مثال زدم، مثال نفاق، مثالهای بسیار زیاد دیگه ای وجود داره تو همه نظامات دینی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظامهای مختلف، حتی نظام اخلاق اسلامی. اینها رو من میگم خب حالا پس فایده دین چیه اگه اجرا شدنی نیست؟ میگه دین چیز خوبیه، کی گفته دین چیز بدیه؟ مثلا ما کتاب حافظ رو میگیم چیز بدیه؟ نخیر، کتاب حافظ، حافظ شیرازی، رفتی شیراز نرفتی سر قبلش؟ با تو چقدر بی سلیقه‌ای، میرفتی اونجا بالاخره کنار قبر حافظ شیرازی اونجا یه فالی میگرفتی، بالاخره فال حافظ تو بهش اعتقاد نداری، احترام به روح بلند حافظ نمیگذاری، با بابا چرا احترام میذاریم؟ خوبه؟ میخوایم بریم پیشنهاد کنیم، چون حافظ رو خیلی دوست داریم، خیلی فداش میشیم، خیلی دورش میگردیم، خیلی بالاخره حافظه دیگه. به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی یه پیشنهاد میخوام بدم، خواستید من بعد قانون رو تصویب بکنید، فال حافظ بگیرید. مثلا اگر خواستید پای تخت جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، از تهران ببرید جای دیگه، فال بگیرید ببینید چی میشه. بگیرید اومد خوشا شیراز و وضع ببینید به شیراز. آقا شیراز آقا اینجوری که زندگی نمی کنن. گفتیم حافظ خوب زندگی که نمیشه بر اساسش کرد. رفقا به همین سادگی بعضیا با دین شما همین حرفو میزنن، میگن دیدی ما رابطمون با فال حافظ چگونه است، قرآن شما هم همینه، خیلی قشنگه، خیلی خوبه، ولی دیگه دوست نمیشه بگه بز دم کوزه آبشو بخور. میگه بالاخره این کتاب زندگی که نیست که حالا خدای نصیحتایی کرده، دستوراتی داره. آدم هم صبح بخونه خیلی مثلا الاخر. اینجوری میان در مورد دین بحث میکنن، میگن اجرایی نیست. تا بگی اجرایی هست میگه این مسئله چون چی کار میکنی؟ اولا ثانیا چرا تا حالا اجرا نشده؟ حالا شما از حقانیت دین خودت دفاع کن. میگه آقا این دین شما اجرا شدنی نیست، به خاطر همینم 11 امام شما رو به شهادت رسوندن، حرف پیغمبرتون هم گوش نکردن. خب شدنی نیست دیگه، یه جوریه که شدنی نیست. ولی خب حرفا قشنگه، واقعش اگه بشه که خب اگه بشه چی میشه، ولی نمیشه. شما در جهت رد این حرف چه حرفی دارید بزنید؟ حالا این حرفو گفتم خیلی محکمتر میشه مطرح کرد. یعنی دلائل اجرایی نبودن دین و مشکلات اجرایی دین خیلی زیاده. یه وقتی ما نمیدونم یادم هست یه وقتی اینجا یا کجا بوده نمیدونم، یه بحث آسیب شناسی جامعه دینی ما داشتیم. خیلی این مشکلات زیادن، ساده نیست، ولی مردم جهان که رو دستشون راه نمیرن که، یه چیزی عقلشون میرسه دین قبول ندارن. شما فکر کردی الکی با شما مخالفت میکنن؟ اونا هم بدبخت میشن، یه عقلی دارن میره، هر چیزی میفهمن. این دین شما شدنی نیست. تو خیلی از زمینه ها نمیخوام شبهه افکنی بکنم، بعد ما بهترین راه دفاعمون از حقانیت دینمون چیه؟ اینجا در مقابل یه همیشه ترس سوالی که از شدنی بودن اجرای همه احکام دینی سوال میکنه، اینه که بگیم اجرا شده. تا بگی اجرا شده که نشده که. ببینم زمان پیامبر اسلام اجرا شده دیگه، زمان از دلیل اسلام که دیگه حرفشو نزن. انقدر شعار دادی ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، فهمیدیم که اهل کوفه نذاشتن هست دلیل اسلام اونجوری که بخواد عمل بکنه. اون که فهمیدیم زمان پیامبر اسلام شده. مثلا این دین زمان پیامبر اسلام اجرا شده باشه در جامعه که پیامبر اسلام داره با یارانش می جنگه تو جنگ، بعد همه یارانش فرار بکنن از کوه بکشن برن بالا تو جنگ احد، بعد آقا رسول گرامی اسلام هی داد بزنه آقای فلانی مثلا بگه عمر ابوبکر وایسا اون بسره بده کجا میری؟ رسول گرامی اسلام یه خانوم ازش دفاع بکنه و نازش هست در علی ابن ابی طالب با 70 تا زخمه. این که جنگ نشد گه. خب اولاشو چرا میگی؟ آخراش که قشنگ شده بود. آخراش که قشنگ شده بود که کرور کرور غنیمت می آوردن. رسول گرامی اسلام داشت غنیمت پخش میکرد، طرف اومد گفت یا رسول الله این چه وضع عدالته؟ اینجوری غلطه؟ اینجوری تقسیم میکنی؟ یا ابا عبدالله رازه، حالا اون زمان که نباید گفت یا ابا عبدالله رازه، اونجا یا جبرئیل امین چی میگه؟ آقا من عدالت داشته باشم کی عدالت داشته باشه؟ من پیامبر اسلامو قبول دارم، دینش هم قبول دارم، مدینه رو قبول ندارم، مدینه مردمش رو قبول ندارم.
چون این مردم بعدن به شما ثابت کردن دیگه، حالا ما اگه زمان پیامبر بودیم به عنوان یک جرم سیاسی این حرفمون تلقی می‌شد و کشته، یعنی دستگیر می‌شدیم، کشته که نمی‌شدیم، ولی بعدش برای شما ثابت، الان که راحت میشه اینو گفت. چند روز بعدش در خانه فاطمه زهرا رو آتیش دادن، کسی صداش در نمیومد. به به مدینه. اون چیزی که مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری فرمودن جامعه نبوی، منظورشون دو قسمت جامعه نبوی بود، یکی نظامی که در جامعه نبوی بود، یکی رهبر جامعه نبوی. مردم جامعه نبوی رو که نگفتن که الگون، مردم جامعه نبوی کجا الگون؟ اومدن زیر درخت با رسول گرامی اسلام بیعت بکنن مجددن، یکی از اصحاب رسول خدا عصبانی شده، خوشش نمیاد از این کار پیغمبر، از صلح پیغمبر با مشرکین قریش خوشش نمیاد، عصبانی شده میگه نه بیعت نمیکنی، باید بریم بجنگیم. میگن بابا تو رو خدا بیا، حالا دیگه رسول خداست دیگه، صلح کرده، یه کاری کرده، بیا بریم بیعت کنیم. آقا مسلمان نرفتن با رسول خدا بیعت کنن، تا این 16 رو آوردن یک کمی آب سرد بش دادن، عصبانیتشو نرم کردن، بعد اومدن آقا بیعت که کرد گفتن خب حالا ما هم میریم بیعت میکنیم. چه مردم نازی. پس این دین شما اون مشکلاتی که من گفتم هیچی از نظر اجرایی هم که اجرا نشده، پس این دین شما اجرایی نیست. میخوای بگی دین نه دیگه نمیشه گفت، اون 50 سال پیش میشد گفت دین افیون توده هاست، ولی بعدا معلوم شد دین افیون توده ها نیست، دین میشه باش انقلاب کرده، ولی دینو نمیشه اجرایی باش زندگی کرده. الان حرف مردم عالم اینه، یه زمانی باید ماها میرفتیم بالا منبر، ما 15 سالمون بود میرفتیم منبر که نمیرفتیم، مثلا صندلی میرفتیم، میگفتیم که آقا دین افیون توده ها نیست. ببین این مردم چجوری با دین قیام کردن، تحول پیدا کردن، این حرفا اصلا زشت بود بگی قال صادق علیه السلام، چون دین حرفا میزنی تو هم انقلابی نیستی، پس من میگی قال صادق علیه السلام، ای بابا انقلابی هستی نباید این قال صادق علیه السلام، باید 30-40 تا اسم و اسم ردیف میکردی سلسله وار، شباهت پیدا میکردی کم کم به این افسرهای پلیس راهنمایی که میگه ایست، یه چیزی قبلش اضافه میکردی معلوم بشه که آقا شما اندیشمند سیاسی هستی. قال الله تبارک و تعالی که نمیشه انقلاب کرد. الان مشکل چیه؟ الان دیگه کسی نیست این حرفا رو بزنه بگه دین افیون توده است، میگن اتفاقا با دین خیلی خوب میشه انقلاب کرد، معلوم شد، ولی با دین نمیشه زندگی کرد. الان دعوا سر اینه، ها اکثر دعوا، اگر نگم همه، اکثر دعوا سر همین نکته است دیگه. شما کل دعواهای روشنفکری و این روزنامه بازی ها و همه رو بگی برو مطالعه کن بر اساس همین، میگن دین اجرا شد. جهان هم همینو میگه، به خدا قسم اگه مردم جهان بفهمن دین اجراییه، خیلی بیشتر از این حرفا به دین گرایش پیدا میکنن. دیشب ما یه جلسه بودیم، یکی از رفقا از کانادا اومده بود، میگفت برنامه‌ای که اونجا برای مالیات دارن شبیه خمس نیست که ما شیعیان فرض میکنیم بین خودمون. چجوری اینجا خمس میخوان حساب بکنن، میرن میگن که آقا ما اینقدر درآمد داشتیم، اینقدر اضافه بوده درآمدمون، اینقدر خرجمون بوده، اینقدر نمیدونم چه، همینجوری حساب میکنه هر سال. طرف دو سه ساله پشت سر هم مثلا سالی 100,000 تومان 200,000 تومان خمسش میشه از اضافه درآمدش، خمس که مثلا شو بلدید انشالله، بعد میره خمسش رو میده، درسته؟ اونجا هم همینطور، مثلا یه سال طرف مریضی به طورش بخوره، بگه آجا ما امسال درآمد اضافی نداشتیم، اون 500,000 تومانی که اضافه درآمدمون بودی که هر سال 100,000 تومان خمس رو میدادیم، امسال 500,000 تومان خرج عمل جراحی مثلا مامانمون شد. میگه چی؟ میگه وجه تقلیدش، میگه خب این خمس نداره دیگه، برو دیگه، خدا میخوای استیم بدیم بهت، بلند شو برو، درسته؟ میگه اونجا هم همینه، مثلا یک کسی توی سال مریضی به طورش خورده باشه، از این طرف کسر شده باشه، چیزی ازش خمسش کم میکنه، یعنی هزینه های واجب، اونا یه هزینه هایی دارن، هزینه های واجب، مثلا کسی مهاجرت کرده باشه از یه شهری به اون شهر، میگن خب خرج داره دیگه، این ریخت و پاشا و آمد و شد و رفت و آمد، از مالیاتش کم میکنن،
هر کسی هم بر اساس حرفی که خودش میزنه بهش چی میکنن، حرفش رو گوش میدن. یعنی این طرف میگه من اینجوری میگن، خب اصل اینه که تو درست میگی. همین بحث صداقت و حسن ظن و هیچ وقت مرجع تقلید دیدی؟ آقا شما بیا اینجا ببینم، بازرس اومد خونتون رو نظارت بکنه، میخوام اینم خمس مالت چقدره؟ اصلا این حرف چی آقا؟ میگفت خیلی من خوشم اومد. من فکر میکنم اگر ما بریم بحث اون بنده خدا، میگفت دانشجویی بود، دانشجوی تموم، یعنی بود تموم شد، حالا دیگه دانشجو نیست، استاد دانشگاه. میگم من فکر میکنم اگه ما بحث خمسمون رو بریم اونجا مطرح بکنیم، اونا میگن که این مال کیه؟ میگی مال 1400 سال پیش اینجوری گفتن، شما اینجوری هم مردم خمس میگیرید. مردم با دین مگه بیمارن مخالفت بکنن؟ یه زمانی فکر میکردن اینجوری نمیشه مالیات گرفت، حالا فهمیدن اینجوری میشه مالیات گرفت، اینجوری قشنگتره اینجوری مالیات میگیرن. یه زمانی تمام دستورات اسلام یکی یکی همینجوری تحویل میگیرن. مردم اگه بفهمن دین اجراییه چرا بهش تن ندن؟ چرا بهش تن ندن؟ یه زمانی میگفتن دختر و پسرها رو از اول با هم قاطی بکنه تو مدرسه ها که این حساسیت ارتباط پسر و دختر از بین بره. حالا نتیجه دیدن نه اینجوری نشده، حالا میگه جدا کنید. دارن تو چند تا از کشورها مدرسه ها رو دختران پسرانش جدا میکنن، ببینن شدنی قومیان اجرا میکنن دیگه. فکر میکنن شدنی نیست، ما هر بازدن رو میگه شدنی. ماها بعضی وقتا خودمونم چونه میزنیم با دین، سر اینکه میگیم شدنی نیست چونه میزنیم. مثل چونه ای که سر استخاره میزنیم، استخاره میکنیم خوب میاد، یا آقا یه بار دیگه میشه استخاره کنی؟ آقا این کار خیلی سختیه، گفتن انجام بدیم ولی نمیخوام انجام بدم، خوب اومد، یه بار دیگه برای که بد بیاد. چونه میزنیم دیگه، این چونه زدن اجرا شدنی نیست. بهترین راه مقابله با این حرف چیه؟ اینه که بگیم نخه دین اجرا شدنیه، زمان امام زمان. اگه گفت کو، میگیم زمان امام زمان، اونجا همه دین اجرا میشه، همه دین هم اجرا میشه و همه دین اجرا میشه، چیزش باقی نمیمونه و ساده. تا بگی زمان امام زمان همه دین اجرا میشه، بچه شیعه دنبال امام زمان رو و منتظر مهدی فاطمه، زود برمیگرده ازت سوال میکنه چگونه و تو یک کلمه بلد نیست جواب بدی. میگه چجوری؟ خب همین الان بزن ببینم. آقا نفس مسیحاییشون معجزه میکنه، معجزه بکنه پس اون دین، پس دیدی دینت اجرایی نیست، باید یه نفر بیاد فوت بکنه به ما تا آدم بشیم، پس بازم دینتو نشد. خب بله اینا ماهواره دارن، اونا ملائکت الله جبرئیل برمیداره، یه گردان جبرئیل ملائکه برمیداره میاره. بالاخره اینجا سازمان سیا اگه دارید اونجا هم برمیداره اسرائیل، میگه آقای اسرائیل همکاری میکنید با ما؟ که میگه بله. ای آقای که این ما رو ناراحت کرده حالشو بگیره، میشه میگه باشه، سکته کرد تموم شد نفر بعدی. اینجوری مشکل رو حل میکنه آقا؟ میگفتن توی کشوری هر کی مخالف سیاسی میشد سکته میکرد، سکته قلبی میکرد. یه آدم قلدری داشته رئیس جمهورش، بالاخره یه عواملی داشته شیمیایی نام میزده سکته قلبی میکرده فوری. بعد یکی شروع کرده باش مخالفت کردن، گفته فلان این تو قلب درد نمیکنه. چجوری آقا امام زمان علیه السلام لیظهره علی الدین کله؟ چجوری؟ اینجاست که شما باید بشه این توضیح بیا، ها اینجوری میشه که اونجوری میشه، وقت چجوری میشه که چجوری میشه. اینجا بود که گفتم 5 تا کتاب بیاری من جایزه میدم. خیلی ها آدم تو حوزه میاد خب بشینه محکم بگه 5 تا کتاب در این باره بیاری جایزه میدم. هر کی تو کتاب درسیاش جواب این مسئله رو پیدا کرد بیاره، از کلاس اول ابتدایی تا آخر که این که حرفا نمیزنن هر جایی. چگونه دین اجرا می شود در زمان امام زمان؟ مشکل نفاقی که گفتیم زمان امام زمان چگونه حل می شود؟ همون مشکل نفاق ما بحث نکردیم. اگه حاکمیت مال دین باشه خب بالاخره اینجوری میشه و نفاق پدید میاد. به زمان پیامبر اسلام فوقش اونجا رو مثال بزن، الان خودمون هم میتونیم مثال بزنی. بعد این مشکل چجوری حل میشه؟ اخلاق آقا امام زمان علیه السلام که فرق نمیکنه با اخلاق پیامبر اسلام. دیدی چقدر ستار العیوب بود؟ همون ستار العیوب بودن هم اینجا هست میشه.
این همون سوالیست که ما خودمون زحمت نمیدیم فعلا جوابش رو بدیم، فعلا میخوایم یه اعلام شرمندگی با آقای من بکنیم. پس دلیل اول ضرورت پرداختن به مفهوم جامعه مهدوی، جامعه امام زمان علیه السلام، من حکومت آقای امام زمان نمیگم که بگیم خب ما حکومت علی ابن ابی طالب هم داشتیم، حکومت پیامبر اسلام هم داشتیم، جامعه علوی که هیچ وقت نداشتیم، که مردمی پیامبر گونه به درد پیامبر بخور که تا حالا نداشتیم، که تعداد اندکی بودن نموندن تا ته قصه. جامعه مهدوی چگونه شکل میگیرد؟ واه مردم جهان چند داره دمده چند میلیارد آدم صحبت میکنیم، واحد اصولشو بلد باشی بگی اینجوری میشه اونجوری میشه، بگو ببینم. مثلا فرمودن که روزی، ما شنیدیم دیگه، بله زمان آقا امام زمان علیه السلام روزی زیاد میشه، امنیت زیاد میشه. چجوری امنیت زیاد میشه؟ بحث بکنید چجوری امنیت زیاد میشه. ما هم همینجوری امنیتمون رو زیاد کنیم. الان یک کسی جرأت بکنه بگه آقا زمان آقا امام زمان علیه السلام چگونه امنیت زیاد میشه که از این ور دنیا تا اون ور دنیا یه خانمی تنها بلند میشه میره، کسی نمیتونه بگه والا چشمت ابروه؟ الان بگه دعاشون محمد جا کنیم. الان به خدا قسم بخش های
حرفای نگو داریم هنوز از اسلام. بله آقا حرفای نگو داریم حسابی. کی نمیذاره؟ مردم. و برخی از اندیشمندان جامعه. شما فکر کردید این فیلمای یللی تللی که تو تلویزیون نشون میدن من و تو میشینیم پای کارتون و فیلم سینمایی بالاخره اثر نداره؟ یا اثرش باید کجا ظاهر بشه؟ تو مخالفت عمومی که با بخشهایی از دین وجود داره. حالا الحمدلله آقا امام زمان السلام تشبیه نمیارن که بخوان یه دفعه اینا رو ما انتظار داشته باشن ما کفرمون در بیاد. حالا آقا فرمودن هر موقع آماده شدید شما بیایید. فعلا هم که ما اعلام آمادگی نکردیم. دلیل اول باز توجه شدید به حکومت آقای امام زمان علیه السلام اثبات حقانیت دینته. تو باید بگی این دین اجرایی هست یا نه؟ بله اجرایی هست زمان آقای امام زمان. اگه این نباشه در روایت داره خدا عباد را از این که حقی رو بیافریند و این حق روی زمین مستقر نشود، بعدش هم ببره بهشت و جهنم و یه عده رو محاکمه کنه، اونجا همه میتونن بگه آقا خدا این دین تو شدنی نبود اما داری یقمونو گرفتیم و اما چی میخوای؟ شدنی شده بود که میشد که حکومت آقای امام زمان علیه السلام نشون میده، بعد شم رو میبره جهنم. چرا در اون روایت میفرماید وقتی ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه بود ملائکه به هم ریخت و از آسمانها خداوند متعال چهره امام زمان علیه السلام رو اونجا نشون داد، فرمود که قصه اینجوری نمیمونه، یعنی همه برگشتن به سمت خدا. خدا دیده چی شد؟ دید چی میخواستی بشه؟ شهادت ابا عبدالله الحسین هم که مثل شهادت بچه های ما تو جبهه نبود که اینجا هر کی شهید میشد عقبش رو مطمئن بود، میگو الان شهید میشم. عکستو انداختی؟ آره یه عکس رنگی ملس انداختم 10 تا ازش چاپ میکنن میزنن سر گوشه این ور اون ور. بعضی نقاشی چهره خودشون هم سفارش میدادن قبل از شهادت. اونجا معلوم بود این قصه شهادت چجوریه. سر ابا عبدالله الحسین هم تکون نمیده ملتو، عکسشو ببرن بزنن رو دیوار، افتخار میکردن، سر راه میبردن تو شهرها میگردوندن. اون شهادتو داریم میگیم. به هم ریخ، همه گفتن خدایا چی شد؟ فرمود وضع که اینجوری نمیمونه که شما فکر کردید خلقت من عبثه، صبر کنید شاهنامه آخرش
خوش رو ببینید این آقا رو، این آقا میاد درست میشه.
یعنی چی؟ یعنی شما اگر قصه حاکمیت امام زمان علیه السلام رو نداشته باشید، همون واقعی کربلا کافیست برای اینکه بگه عوض خلقت، چه برسه به دینش. ما وابسته ایم به درک جامعه مهدوی برای اثبات حقانیت دین. تا اون وقت آدرس بدی بگی حکومت آقای امام زمان اسلام، زود از دست سوال میکنم میگه چگونه. یه دونه سوال کوچولو
اصلا خیلی راحت میشینه میگه چگونه. ما حضرت عالی حالا باید بری کتاب چاپ بکنی، صبح تا شب مطالعه بکنی، فکر کنی راست چگونه، چگونه این.
نرید دنبال چهار تا روایت بگردید که در اخبار حکومت آقای امام زمان علیه السلام رو نقل کردن برای ما. بله اونا رو قبول داریم، اما این کفایت نمی کنه. بحث بکنید بگید واقعا نفاق چگونه حل میشه. آقای امام زمان شمشیر میکشه، قاعده شمشیر کشی و سرزنی آقای امام زمان چیه؟ که این قاعده رو علی بن ابی طالب پیاده نکرد؟ چه آقا علی بن ابی طالب هم تو همون قاعده پیاده میکرد، تو همون قاعده یه بخشش میگه نزن، یه بخشش میگه بزن، قاعده رو تغییر نمیده. قاعده یکیه. آقا علی بن ابی طالب تو شرایط نزنش بود، امام زمان اسلام تو شرایط بزنش میاد. والله فرق نداره که، حکم خدا که عوض نمیشه. برای اثبات حقانیت دینمون وابسته این به اینکه حکومت آقای امام زمان بفهمیم. دومین دلیل برای اینکه ما حکومت امام زمان علیه السلام و جامعه مهدوی رو باید بفهمیم، دومیش خیلی قشنگ تره، گوش بدید. یه حرفی حالا همینجوری در گوشی بگیم، حالا شما نگیم موقع فلانی حرف رو زد. گرچه حضرت امام هم فرمودن، ولی من فکر میکنم این هنوز جز به حرفای در گوشیه. نری بگه تا بگی فلانی گفت بنده انکار میکنم، بگه من که گفتم یه حرفو. حضرت امام فرمود جرعت میخوادم بنده حرفو. ما الان تکلیفمون چیه؟ با چی کار بکنیم؟ دین و مردم و جامعه و نونشون و آبشون و همه چی هم الان نکن چی کنیم؟ میخوای الگو بگیری از کجا؟ از حکومت پیامبر اسلام صفر، از حکومت علی ابن ابی طالب، از حکومت اونایی که اسمشون نمیارم که نمیخوای الگو بگیری، که فدات بشم، از حکومت یزید که نمیخوای الگو بگیری. خب مشکل حله، مشکل نداریم تو اینجا. از حکومت کی میخوای الگو بگیری؟ دو تا فداشون بشم، یکی پیامبر اسلام، یکی امام علی علیه السلام. از حکومت امام حسن مجتبی هم که نمیخوای الگو بگیری. حکومت امام حسن مجتبی بخوای الگو بگیری راحته، من فردا بهترین صورت مملکت داری رو اداره میکنم اگه من رئیس بشم، طبق حکومت امام حسن مجتبی میام یه دونه سند مینویسم حکومت رو کاملا در دست میدم دست آمریکا، میگم خداحافظ شما، ما رفتیم مدینه. حکومت امام حسن مجتبی که خواست خواستش اینجا شروع نشد فداش بشم. حکومت علی بن ابی طالب و حکومت پیامبر. آیا رسول خدا هر چه کار همه اهدافش رو رسید؟ حضرت امام فرمود نرسید. آیا علی ابن ابی طالب رو گذاشتن هر کاری دلش میخواد بکنه؟ تاریخ میگه نه، نذاشتن. آیا پیامبر اسلام حکومتش با فرجام بود؟ تاریخ میگه نه، بی فرجام بود، چون وصیه بلافضلش رو گوش نکردن. جامعه ما از مدینه و کوفه، گفته بودی کوفه رو ما اهل کوفه نیستیم، بله، از مدینه و کوفه هر دوتا جلو زده. رئیس جامعه همون شاگرد 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 از تعلیه و ما داریم جامعه جامعه صحبت میکنیم، از وضع دین تو مردم. حضرت امام فرمود صدر اسلام این سربازایی که الان اسلام داره، این فداکارایی که الان اسلام داره، صدر اسلام اینا بودن یا نبودن؟ فرمود نبودن. محکم بگو نترس. بودن یا نبودن؟ نبودن. زدی جلو، زدی جلو. حالا میخوای به چی الگو، از کجا میخوای الگو بگیری؟ آقا شما کلاس چهارمی داری دستورالعمل حل تمرین های کلاس سوم و هم داری حل میکنم، ولش کن دیگه، برو جلو. تو از کجا میخوای الگو بگیری؟ ها؟ باید از حکومت آقای امام زمان الگو بگیری، چاره ای نداری. نمیخوام بگم این حکومت آقای امام زمان عمل بکن، نه، هنوز ممکنه بخشایشو ضربشو نداشته باشیم، ولی باید بریم به اون سمت برسیم، خیلی فاصله داریم به اونجا، ولی در بخشهایی از حکومت پیامبر اسلام جلو زدیم. آقا ما سرباز بیشتر داریم یا رسول الله، چیکار کنیم؟ کیو بکشیم؟ ها؟ باید بالاخره ما چیز دیگه ایم بابا. شما فکر می‌کنید این حرف ثمره عملی نداره؟ که می‌فرماید یاران فداکاری که امروز اسلام پیدا کرده صدر اسلام نداشته؟ ثمره عملی این حرف چیه؟ تکلیف‌ها متفاوت نمیشه؟ یه نمونه کوچولو عرض بکنم. وقتی که علی ابن ابی طالب میرفت تو کوفه بالای منبر میخواست سخنرانی بکنه، طرف بلند میشد بی حیا با شمشیر میگفت یا علی اگر شما خلاف عمل بکنی من با این شمشیر شما رو راست میکنم. خب حالا ما که اینقدر آدم اینقدر که پرت نیستیم، که اینقدر که نیستیم، ها، که این کارا رو کیانشی؟ درسته ایشون علی ابن ابی طالب نمیشن، ولی احترامی که تو جامعه ما برای حضرت امام هست، شما نگاه بکن، 1% این احترام برای حضرت علی بود. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟
حالا بذار من سربازان امام زمان برای امام زمان چیکار میکنن؟ شبیهشو در مراتب پایین‌تر شما دارید برای نایب امام زمان اجرا میکنید. وقتی آدم میخواد شما رو مثال بزنه، یا باید به سربازان آقا امام زمان تشبیه بکنه. یه نمونه تاریخی دیگه هم هست، یا باید تشبیه بکنه به واقعه کربلا، اون سربازایی که شب عاشورا با عبدالله حسین به زینبش فرمود زینب هم خیالت راحت باشه اینا سجاده از زیر پای من بکش نیست، خیالت راحت. اینا فرار نمی کنن. سربازای حضرت امام هم مقام رو نمیگم، ارزش رو نمیگم، اصلا مقایسه غلطه. ما بین خودمون و اصحاب کربلا بخوایم مقایسه بکنیم، ولی اصحاب کربلا 72 تا به شهادت رسیدند و تمام شد رفت. ما لذا بذارید اصلا از کربلا صحبت نکنیم، میخوایم از حکومت آقای امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم. یه نمونه عرض بکنم. میفرماید سربازان آقای امام زمان وقتی میخوام برن توی از یه شهری میخوام برن یه شهر دیگر رو فتح بکنن، آتش تهیه میدونید چیه؟ آتش تهیه دیگه گذشته دیگه. ما پیر مردا یه زمانی بود جنگ بین ایران و عراق بود، آنجا می رفتیم آتش تهیه می گفتن. نمی دانیم الان در این جهان معاصر چه می گوین. قدیمی شدیم ما دیگه. آتش تهیه چیه؟ آتش تهیه کسی میخواد یه جایی رو حمله بکنه، اول توپخونه بمبارون اینقدر بمب میریزن اصلا نمیان جلو، میان بریز فعلا تا میتونی بریز. ما تو کربلای 5 نشسته بودیم زیر این هواپیماهای توپولوف روسی که میاد بالا سرمون رد میشد، همینجوری بمب میریخت. گفتیم اینجا رو دو تا کارگر نمیدونم چی گذاشتن اونجا داره با بیل میریزه همینجوری بمبا رو. این آتش تهیه رو صاف که میکرد دیگه، میگفت بعید میدونم جنبنده‌ای وجود داشته باشه. حالا دیگه با تانکا برید جلو، این آتش تهیه است، بهش میگن آتش تهیه که صاف میکنه، مزاحمت های اصلی و اساسی رو برمی‌داره. میگه فوق حالا دو تا هم مونده باشن میزنیمشون دیگه. آتش تهیه به این میگن. آتش تهیه سربازان آقای امام زمان چیه؟ در روایت میفرماد رعب، ترس. وقتی اینو میرن، این ترسی که از اینها در دل دشمن وجود داره زهره خیلی ها رو میترکونه.
فوقش دیگه بیان برسن به اون شهر دو سه تا جیگر مونده باشه که اونا هم با شمشیر یه علامت مثلا چی بکشن روش، دیگه چند تا جیگر بمونه. میفرماد وقتی حرکت میکنن رعب امام لشکر امام زمان، سربازان امام زمان، رعب از سربازان امام زمان جاده رو صاف میکنه. طرف میگه دیگه فایده نداره، لذا خیلی زحمتشون کمه، جنگ ها زود به پیروزی میرسه. تون تون رعب نباشه، بسیجی نباید دشمن ترسش از تو بریز. دشمن ها نه مردم، حتی نه گناهکارا، با یکی گناهی کرد باید از گناه خودش خجالت بکشه، ولی نباید نفرت نسبت به تو پیدا بکنه. تو باید بدونه که تو خیلی آقایی. گناهکارا شب 13 رجب صحبت میکردیم، گناهکارا هم علی ابن ابی طالب رو دوست داشته، ولی در این حال رعب علی ابن ابی طالب تو دل همه بود. منتها دیگه سربازان علی ابن ابی طالب به دو دسته تقسیم می شدن. سربازانی بودن که مانند مالک اشتر، با ما شروع می شه مالک اشتر، مالکوار. سربازانی هم بودن ماستوار، یه گروهی قصه نماینده علی ابن ابی طالب رو فرستاد برای معاویه صحبت بکنه. هر که داری رفت اینقدر اینجا مست کرد تا معاویه آماده شد برای جنگیدن. بعد مالک شروع علی ابن ابی طالب دعواش میکرد، میگفت من باید میرفتم. این برگشت گوه تو میرفتی روز اول معاویه تو رو کشته بود، معاویه منو حاضر بود تحمل بکنه. خب تو ماست بودی که حاضر بود تحمل بکنه. خیلی فرق است بین ماست و مالک. سربازه از علی علیه السلام دیگه امرآس میگفت نه دیگه اینا رو خیالی نیست، بزن بدیم. جرأت داشت. پس بعضیاشون میترسیدن. حالا این ترس خیلی فلسفه داره ها، ما نمیخوایم راحت کنارش رد بشیم. ترس خیلی قشنگیه. ترسیه که ببینید یه بمبایی داره کشف میشه که این بمب کشف شده میاد میخوره منفجر میشه، فقط موجودات جاندار رو میکشه، فقط نفس کشا رو میکشه. این ترس سرباز. بقیه خونه ها سالم، برو از اون رادیو روشن هنوز داره میخونه، برو تو خونه مثلا همه چی امکانات فراهمه، از این نفس کشه جدا میکنه، این چرا خراب نمیکنه. آتش تهیه رعب سربازان آقا امام زمان کنارش رد بشین، ترس خیلی قشنگیه. ترسیه که ببینید یه بمبایی داره کشف میشه که این بمب کشف شده میاد میخوره منفجر میشه، فقط موجودات جاندار رو میکشه، فقط نفس کشا رو میکشه. این ترس سربازه. بقیه خونه ها سالم، برو از اون رادیو روشن هنوز داره میخونه، برو تو خونه مثلا همه چی امکانات فراهمه، از این نفس کشه جدا میکنه، این چرا خراب نمیکنه. آتش تهیه رعب سربازان آقا امام زمان هم فقط نفس کشا رو میزنه. آدم درست حسابیا، آدمایی که سوال دارن، آدمایی که ضعیفه، فقط مریضا رو میزنه. ترس من میگم وقتی یه آج وحشتناکم پس سربازان آقا تو چرا میترسی؟ گفتن چوبو بلند میکنن گربه دزده فرار میکنه. آخه تو گربه دزدم نیستی، تو خودت یکی از سربازان آقا خواهی شد. بذار بیاد همه گناهاتو میذاری کنار توبه میکنی، تبلیغات مسموم صورت نگیره با همین عبارت من. ترس تو جون تو که نمیفته که، عشق تو جون تو میفته. مریض میدونی کیه؟ خیلی تعدادشون کمه. ما برای اینکه تکلیف خودمون رو بفهمیم الگومون دیگه کم کم رفقا کلاسمون رفته بالا، دیگه ما دیگه نه اهل کوفه هستیم نه اهل مدینه. اونتا مدینه رو احترامش رو به خاطر رسول خدا داریم، ما هنوز نمیتونیم علنی داد بزنیم ما اهل مدینه نیستیم. ایام فاطمه یواشکی این گلوشه کنارا میری سینه میزنی، همش هی میگی مدینه مدینه، داغ مدینه رو دیدی تازه میکنی. همون مدینه است. ما به دو دلیل نیاز داریم حکومت آقا امام زمان رو بشناسیم. چگونه حکومت آقا امام زمان اداره می شود؟ ما به آن نقطه باید برسیم. و وقت رفقا، وقتی که ما بشناسیم واقعا حقیقت جامعه مهدوی رو، تازه بعد از اون درسته بگیم ما عاشق آمدن مهدی فاطمه هستیم، و الا بگیم ما عاشق آمدن مهدی فاطمه هستیم. بعد ازت بپرسم برای چی؟ که یه کاریش بکنه دیگه، من چه میدونم. این منتظر نیست، یه چیزی شنیده، یه چیزی میگه. آقا ما منتظر آقای امام زمان هستیم که آقا بیاد چیکار بکنه. نمیدونم والله دیگه، نمیدونم دیگه کارش بکنه. خیلی عوامانه است، خیلی بده. بیاد برای قربت آقای امام زمان بین خودمون گریه بکنیم. ماها باید ببینیم چند قدم نزدیک شدیم به حکومت آقای امام زمان. از نظر علمی ها، نظری، ما از نظر تاریخی نمیخوام، از نظر نظری بحث بکنیم چند قدم نزدیک شدیم. حالا باید چیکار کنیم؟ زمان آقای امام زمان شفافیتی پدید میاد که تو این شفافیت یک خفقانی نصیب کفر میشه. کفر که از بین نمیره که. یک کسی نخواد ایمان بیاره، من از شما سوال میکنم، یک کسی میگه آقا ما نمیخوایم به خدا، ما خواهیم بریم جهنم، باید کیو ببینیم؟ یک کسی اگه این حرف رو زد، آخه یکی از اسرا رو گرفته بودن تو اون قضیه یهود بنی قریظه، قومی که تو اون قضیه جنگ خیانت کرده بودن، تو قضیه جنگ خندق به رسول گرامی اسلام، بعد اینا رو سحب کردن بکشن، خیانت کردن، پیمان بسته بودن، بعد پیامبر اسلام حمله کرد و اینا رو، یه نفرشون آورد، یکی از مؤمنین شفاعت کرد، گفت آقا اینو به خاطر ما ببخش، یه روزی به ما خدمت کرده. پیامبر اسلام فرمود خب حرف مؤمن اینقدر برای ما ارزش داره، این به تو خدمت کرده، ما به تو میبخشیم. طرف رفت گفت که آقا ما تو رو شفاعت تو کردیم، بخشیدیم، یعنی آزادی، بیا برو. گفت من آخه بدون اموال، اموالمو غارت کردن. اومد گفت یا رسول الله اموالشم حالا بهش بدی. اموالشمش بیا، اموال زن و بچه‌م چی؟ زن و بچه‌مو اسیر کردن بردن. یا رسول الله این زن و بچه‌شم بهش بدی، خاک بستر میخواد زندگی هم بکنه. بیا اینم زن و بچه‌ت، بیا چی میخوای؟ گفت خب کیا رو کشتن تا حالا؟ فلانی و فلانی رفقاشو. گفت اینا رو همه رو کشتن. گفت من زندگی بعد از اونا نمیخوام، یالا برید منم بکشید. یکمی بهش نگاه کرد، گفت بیا برید بردش. آقایشون خواهشمند است لذا نه حالا ما که اینو آزادش کردیم، نه میگه منو بکشید. حالا خودش میگه برگه علی جانم یالا بزنه بکشید. چیکار کنه آخه بیچاره شفاعتش که زنشو داده، خانواده‌اش داده، میانو بکش. خب بخواد دیگه خودش وقتی میگه بکش دیگه چه اصراری بکنیم؟ شفافیتی پدید میاد که اینجوری گردن میزنن. هیچ کس برای این کسانی که گردنشون زده میشه نباید دل بسوزونه، نه ترس چی خواهد شد، نه آب از آب تکون نمیخوره. مگه میشه مردم دنیا توجیه نشن اما گروه کثیری گردن زده بشن به دست آقای امام زمان علیه السلام و بعد مردم دنیا رفیق بشن با این آقا، بمیرن برای این آقا، میمیرن براش، عشقشو دارن، عاشقشن. چه چیزی خفقان برای آقای کسی زمان امام زمان میتونه بگه آقا ما میخوایم جهنم؟ بله امید جهنم بیبار راه جلو جهنم رفتن کسی که نمیگیرن. خب بعد چی میشه اینا اگه جمع بشن با هم دیگه شروع کنن شعار دادن چی؟ آقا این حناها دیگه اونجا رنگ نداره. مثلا الان بگی تو ایران تهران دیروز مثلا تظاهرات بوده، 200 نفر کمونیست رفتن شعار دادن داشت چکش ستاره، داشت چکش ستاره. آقا جمع کن تو رو خدا، آخه یه جوری مدل جدید بیدینی بکنی چی؟ زمان انقلاب میگفتن نان مسکن آزادی، نان مسکن آزادی. نمیخوام سیاسی بشم ولش کن. آخه یه پوستری دیدم، من چیکار کنم دیگه؟ بعضی وقتا یه زودتر آدم اطلاع میرسه، پوستر تبلیغاتی برای مجلس شورای اسلامی شما نان مسکن آزادی رو از زمان کمونیستا، زمان ما پیرمردا، زمان قدیم کمونیستا اینجوری میگفتن، مردم مسخرهشون میکردن، خاک بر سرتون کردن، دیگه جز نان مسکن آزادی چیز دیگه نمیخواستی؟ بعضی از پوسترهای تبلیغاتی میگن شعاراشون شبیه نان مسکن آزادیه، مثلا جای نان گذاشتن رفاه، بعد امنیت، رفاه، امنیت، آزادی، چیز دیگه نمیخوای؟ تقدیم کنیم. من ممکن آدم متدینی هم این کار کرده باشه ها، چون بعدا میبینید که این شعار مال کیه، میبینید که من جناحی حرف نزدم، چون این جناحی که این شعار رو میده وسط اون دو تا جناح دیگه است. خیالتون جمع باشه، بنده غیر سیاسی هستم هنوز. اینقدر شفاف میشه، اینقدر شفاف میشه اوضاع، نمیشه حرف غلط زد، طرف این میخواد چیزی بگه، اینقدر روشنبینی زیاد میشه و اینقدر عشق به امام زمان، عشق به حق فراوانه در میان مردم، نمیشه خلاف حق حرف زد. ولی اصلا مأمور نمیخواد، آموازه باش چی حرف میزنه، کسی حرف نمیزنه مگر دیوانه باشه، مریضم باشه، تو خودش غم میخوره تا دق میکنه میمیده. زمان امامزم اینجوری حوضا درست میشه. حالا واقعا کسی نمیره جهنم؟ چرا یه کسی اینقدر خودخوری میکنه میگه من کافرم، من کافرم، میخوره میخوره خودش رو میره آقا در جهنم؟ اون زمان که همه نمیرن بهش، ولی اونا شعر پروین سسامی تحقق پیدا میکنه. حالا ظاهرا اینجوری که یادمه، ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، دیگه این مگس ها دیگه میرن کنار، محل سی مرغ نمیاد مثلا، دیگه مگس ها مثل مرغ هم قدقد نمی کنن، چه برسیم که مثل قناری بیان چه چه بزنن. مگس که دیگه این حرف نداره، همون ویز ویز تو بکن برو کنار. زمان آقای ما به زمان اسلام شد. حالا تکلیف ما چیه؟ دو کار باید بکنی، رواج عاشقی، عشق به حق، چون عشق به حق جرأت قیام علیه حق را در کافران به حق میکاهد. ما یکم گفتیم و خندیدیم، طول کشید، عذر میخوام، ببخشید، ولی این تیکش زیرش یه خط بکشید دوباره مثلا مرور کنیم با هم. عشق به حق چه کار میکنه؟ جرأت جسارت علیه حق رو کم میکنه. دوم، فهم حق، همه بفهمن، تو بفهمی که فایده نمی کنه، همه بفهمن، مثل دو تا چهار تا بگن آقا مملکت که بی ولایت نمیشه اداره کرد، بارو چشک تو بسار. اینو باید کی بگه؟ این قصاب سر محله ما که یک کلاس سواد نداره، اصلا سر محله ما قصاب نیست، همینجوری داریم میگیم، یک کلاس نداره و دستمال یزدیش هم همیشه یه ترقه میزنه، ممکن صحبت که اونم باید بگه، عمیق هم باید بگه ها، بی ولایت که مگه ما بی صحابیم؟ تموش، روشن ها، روشن باشه، نه اینکه بنده اینو بگم. ما یه زمانی یه جمعی از کمونیست های محترم بودن، میرفتیم توشون صحبت میکردیم، میگفتیم قال از صادق علیه السلام، میگو حالا که چی مثلا؟ اون امام صادق فرموده گفته باشه. خب اون زمان، ولی الان دیگه قال صادق علیه السلام چقدر محترمه؟ راست میگه امام صادق، امام صادق گفته باشه هیچی. ببین چند سال گذشته؟ 20 سال. 20 سال پیش نمیتونستی بگی قال صادق علیه السلام، اما الان دیگه راحت شده، غلاف میکنن، اینو امام صادق هم ده. خب البته اگه امام صادق گفته ما دیگه غلط میکنیم حرف بزنیم. میخوای بفهمی چی کار باید بکنی، تکلیفت روشن بشه، تأثیر باید بکنی به حکومت آقای امام زمان علیه السلام، کم کم فتیله رو بپیچونی تا روشن بشی، چراغ نورانی تر بشه، گرم بشی و روشن. گرمای عشق و روشنایی علم و معرفت عمومی هم باید بشه ها. چقدر تو چیزای خوب خوب میفهمی، چقدر عاشق امام زمان علیه السلامی، از به خاطر قربت آقای امام زمان شما بفرمایید اون گوشه اینقدر قصه بخورید تا دق بفرمایید مرحوم بشوید. آقا امام زمان انفرادی نیست رفقا، جمع کران میدی باید 10 نفر به خود ببری، فایده نداره، تو به درد امام زمان نمیخوری، تکیم ها نمیسر. تا بری آقا بهت میفرماد که چند نفر رو با خودت آوردی، کجا میری برای من تبلیغ میکنی، دست کیا رو گرفتی، دست کیا رو گرفتی، چند نفر رو رفقا یادتون باشه ها، رفقا من اینو جدی عرض کردم و نمک آخر صحبت نیست، هر کی دست کسی رو نمیگیره نمیبره رفت میشه امام زمان از آقا خجالت بکشه، تموم شد حرفم نزن. آقا من که مبلغ نیستم، کلام تو موثرتر از کلام منه، من اصلا برم بالا من برم میفهمم من میخوام چی بگم، آقایش میخوام همون بهش جهنمون بگم، ولی تو که معمم نیستی، تو که مکلایی، تو که پشت دخلی، پشت فرمانی سر کلاسی، تو کلامت خیلی موثرتره. این شهدا، همین جوان بچه ها میرفتن شهید میشدن، اثرشون از کلام حضرت امام موثرتر بود در جامعه، محکم میگم نترس، خیالم تخته، امام دلای یه عده‌ای رو میبرد، مستعدین امامو زود برق امام میگرفت اونا رو، سلمان و ابوذر رو زود پیغمبر خدا جذب میکرد، بعد بنا بود سلمان و ابوذر دل بقیه رو ببرن. حالا تو سلمان و ابوذر امام زمان الانمون باش ببینم چیکار میکنی. بله کلام آقا امام زمان در تو مؤثر، تو دیگران رو ببینم چیکار میکنی. چند نفر آوردی، چند نفر آوردی، چیکار کردی نیمه شعبان برای امام زمان، چیکار کردی، چیکار کردی؟ تعارف میکنیم به خدا قسم، اگر ماها 1% توانایی هامون برای امام زمان کار بکنیم قصه تمومه، 1%، همه وقتت هم نمیخواد بذاری، بقیه وقتت برای خودت، نمیگم شغلت هم به خاطر مهدی فاطمه تعیین کن، خانومت هم به خاطر مهدی، همسرتو به خاطر مهدی فاطمه تعیین کن، بگو اونجوری همسر تعیین بکنم که به درد مهدی فاطمه زندگی اون آخر سر بخوره، نمیگم لباس تو به خاطر مهدی فاطمه تعیین کن، نه بابا کی گفت این حرفو، اوقات فراغت تو همش رو با مهدی فاطمه تفریح بکن، حال و صفا و لذتت رو هم با مهدی فاطمه ببر، همه چی، نه من کی گفتم، گاهی هم به یاد مهدی فاطمه باش، همین گاهی هم کفایت میکنه، گاهی براش یعنی اقدام بکن، اقدام جمعی، جمعی تکی تکی، بری در خونه آقا امام زمان، امام زمان دست تو رو میگیره، بهت عنایت میکنه، نوازشت میکنه، کمکت میکنه، ولی تو به درد آقا نمیخوری یا امام زمان به درد تو میخوره، اما تو به درد امام زمان نمیخوره، امام زمان باید جمع بردی ببری. میگه درد من میخوره. این حرفو میدونی سابقه تاریخیش مال کجاست؟ مال کربلاست، اون وقتی که حسین فاطمه هی برمیگشت به عباسش میگفت انت صاحب لوایی، همه برن عباسم اما تو باشی، تو خودت به تنهایی یه همه ای برای من ابوالفضل، یه همه ای، بذار بچه هم برن، علی اکبرم، قاسم، یارانم، همه برن اما تو باش، انت صاحب لوایی، تو امید منی عباس. میدونید چرا امام زمان علیه السلام رو دیدن؟ گفتن آقا ما شما رو کجا دیگه میتونیم پیدا بکنیم؟ فرمود هر جا روضه عموم عباس باشه. میدونید چرا؟ چون بناس مهدی فاطمه با چند تا ابوالفضل عباس بیاد، چند تا عباس کم داره، یه دونه عباس داشته باشی میشه کربلا، 313 تا علمدار داشته باشی، ابوالفضل داشته باشی، عالم گلستان میشه. بگو مهدی فاطمه ما هم برای اینکه تو عباس کم داری برات گریه میکنیم،
ما که عباس تو نشدیم، ما که علمدار تو نمیشیم، ولی آقا جون ما میفهمیم دردت چیه، همین درد دل تو میفهمیم، همین یه ذره رو داریم دیگه، چیکار کنیم؟ چجور حسین میتونست عباسشو نگه بداره؟ هی برمیگشت میگفت عباس من، تو امید منی، کجا میخوای بری؟ وای کسی چیه؟ عباس. حسین به عباس اعلام وابستگی بکنه، عباس میمیره. والا فکر نکنی عباس اینقدر طاقت داشت که علی اکبر حسین رو اربن اربا بکنن. وقتی که شمشیرا میرفت بالا میومد پایین رو بدن علی اکبر، عباس کجا ایستاده بود؟ ها روزهایی بخون عباس گریه کنه براش. بگم کجا ایستاده بود؟ چرا نیومد جلو؟ حسین دستور داده بود عباس هم تو بایست. هان یه روزه هایی بخون که عباس بی صدا روز عاشورا براش گریه می کرد. وقتی حسین فاطمه قاسم ابن الحسن رو به سینه چسبانیده بود می اومد، عباس کجای میدان ایستاده بود؟ وقتی زینب به میان لشکر آمد سراغ حسین و علی اکبر، عباس کجا ایستاده بود؟ چجور طاقت آورد؟ فقط به عشق حسین گفته بود حسینم، عباسم، تو اینجا بایست، تو امید منی. سر یه دوراهی عباس گیر کرده، من امید حسینم، من میخوام برم دشمن حسین رو بکشم، من امید زینبم، این بچه ها بناس هر موقع منو میبینن آرام بگیرن. اصلا میدونی این بچه های حسین گاهی صدای شیونشون از خیام بلند میشد همش به عشق وجود عباس بود. عمو رو میدیدن، مصیبت ها رو که میچشیدن داد میزدن، دیگه بعد از عمو هر کی داد زد تازیانش زدن، کتکش زدن.
روز داشتم هیچ وقت بر زبان جاری نکنم بگم، خدا خودت شاهدی، تلخ تر از این دیگه نمیشه. الهی افلیت و شبابی فی سکرت تباد عرکت، خدایا جبونیم از نصب را. خیلی دوست داشتم جوونی با فدای مهدی فاطمه کنم، بزرگترین سرمایم بود. خدایا دارم اعتراف میکنم جوونی از دستم رفت، دیگه چیزی برام باقی نبود بیارم در خونت بولا. افلیت و شبابی فی سکرت